اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم از کتاب تفسیر نمونه جلد 22 رسیدیم به بحث حقیقت تقوا. خب در اینجا میخوایم راجع به حقیقت تقوای مقداری صحبت کنیم. ببینید همونطور که عرض کردیم قرآن کریم بزرگترین امتیاز رو برای تقوا و متقین قرار داده و تقوا رو تنها معیار سنجش ارزش انسان‌ها شمرده. در جای دیگر قرآن تقوا رو به عنوان بهترین زاد و توشه شمرده. فرمود و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. تزودوا یعنی زاد و توشه فراهم کنید. بعد می‌فرماید بهترین زاد و توشه برای طی کردن هم مسیر دنیا و کل مسیر برزخ این تقواست. در جای دیگر در قرآن کریم می‌بینید که به عنوان لباس معرفی شده، یعنی لباس تقوا رو بهترین لباس برای انسان شمرده. فرمود و لباس و تقوا ذالک خیرون. در آیات متعدد یکی از اولین اصول دعوت انبیاء الهی تقوا ذکر شده و بالاخره اینکه در جای دیگر اهمیت تقوا تا حدی بالا برده شده که فرموده خدای متعال اهل تقواست و هو یعنی الله اهل التقوا و اهل المغفره. دقت فرمودید؟ قرآن کریم تقوا رو نور الهی میدونه که هر جا تقوا راسخ بشه، یعنی تقوا اصل قرار داده بشه، این علم میآفرینه، دانش میآفرینه. فرمود و تقوا الله، با تقوا باشید، تقوای الهی رو رعایت کنید. چه نتیجه ای داره؟ یعلمکم الله. بعضی ها معنا کردن یعلمکم الله یعنی خود من خدا معلم شما قرار میگیرم و اون علم زلال رو در اثر این تقوا به شما میدم. همچنین فرمودن نیکی و تقوا رو قرین هم شمرده، قرین همه. فرمود و تعاونوا علی البر و تقوا. باز در جای دیگر عدالت رو قرین تقوا ذکر میکنه. فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا. اعدلوا هو اقرب للتقوا. حالا با این به اصطلاح فضائل و اهمیت هایی که از دل آیات قرآن محضر شریف عزیزان بحث تقوا رو عرض کردیم، اینجا واقعا باید ببینیم حقیقت این تقوا، یعنی این سرمایه بزرگ معنوی و این بزرگترین افتخار انسان با این همه امتیازات واقعا حقیقتش چیه. قرآن کریم یه اشاره هایی داره که پرده از روی حقیقت تقوا بر می داره و در آیات متعددی جای تقوا رو اولا قلب می داند. جای تقوا کجاست؟ قلبه. در همین سوره مبارکه فرمود اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. قلوبهم، جای تقوا قلب، که معنای آیه اینطور میشه اونهایی که صدای خودشون رو در برابر نبی مکرم اسلام پایین آوردن و رعایت ادب میکنند، اینا کسانی هستند که خدای متعال قلوبشون رو برای پذیرش تقوا آماده کرده و امتحان دادن در این زمینه، آزموده است قلوب اونها رو. قرآن کریم تقوا رو نقطه مقابل فجور در سوره شمس قرار داده، فرمود فألهمها فجورها و تقواها. حضرت آیت الله جوادی خیلی زیبا این آیه رو معنا میکنن و میفرمایند که فطرت انسان در عالم میثاق معلم داشته و معلم فطرت ما خود حضرت حق بوده. فرمود فألهمها، یعنی الهام کردم به این فطرت. این ها ها میخوره به فطرت. فألهمها یعنی به این فطرت الهام کردم هم فجور رو که ضد تقواست و هم خود تقوا رو به تمام معنا در درون این فطرت قرار دادم. قرآن کریم هر عملی که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمه گرفته باشه بر اساس تقوا میدونه. همانطور که در آیه 108 سوره توبه درباره مسجد قبا که منافقان مسجد ضرار رو در مقابل اون ساختن می‌فرماید لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. اون مسجدی که از روز نخست بر پایه و اساس تقوا باشد، این مسجد شایستگی این رو داره که در اون نماز بخونید. از مجموع این آیات به خوبی استفاده میشه که تقوا همان احساس مسئولیت و تعهدیه که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم میشه و انسان رو از فجور و گناه باز میداره، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت میکنه، اعمال آدمی رو خالص میکنه و فکر و نیت انسان رو از آلودگی ها شستشو میده. وقتی که به ریشه لغوی این کلمه برمیگردیم، باز میبینیم به همین نتیجه میرسیم، چون تقوا در لغت از ماده وقایه به معنای کوشش در حفظ و نگهداری چیزیه و منظور در این گونه موارد نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی و متمرکز کردن نیروها در اموریه که رضای خدای متعال در اونه. اینجا نکته خیلی مهمه امتحانی میخوایم عرض بکنیم، خوب دقت بفرمایید. بعضی از بزرگان برای تقوا سه مرحله قائل شدند. برای تقوا سه مرحله است. پس اگر سوال امتحانی اومد که مراحل تقوا رو ذکر کنید، این سه مرحله رو که محضر شریف شما عرض میکنم اینها رو مینویسید. مرحله اول فرمودن نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح. آقا باید شروع کنیم اعتقادات صحیح به دست بیاریم. وقتی اعتقادات ما از انحرافات پاک شد، نفس و فطرت و روح انسان از عذاب جاویدان حفظ میشه، نگهداری میشه. این میشه اولین مرحله تقوا. مرحله دوم فرمودن پرهیز از هر گونه گناه، اعم از ترک واجب یا فعل معصیت، هر کدام باید به طور کامل ترک بشه. و سوم فرمودن خیشتنداری در برابر اون چه که قلب آدمی رو به خودش مشغول میکنه. خیلی آدم باید مراقب باشه ببینه قلب انسان رو مشغول چه چیزی کرده و از حق منصرف میکند. این انصراف از حق بسیار نکته مهمی. وقت به این قسم سوم تقوا میگن تقوای خواص، یا بگیم تقوای خاص الخاص. امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تعبیرات خیلی شفاف و گویایی رو درباره تقوا دارن، و تقوا از مسائلی است که در بسیاری از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار حضرت روی اون تکیه شده. در یک جا تقوا رو با گناه و آلودگی مقایسه می کنند، می فرماد الا و ان الخطایا خیل و شمسن. حضرت فرمودن بدانید گناهان مثل مرکبهای سرکشه که گناهکاران بر این مرکبها سوار می شند و لجام و افسار این مرکبها گسیخته می شود و اونها رو در قعر دوزخ سرنگون می کنه. اما حضرت فرمودن اما تقوا مرکبیست راهوار و آرام که صاحبان خودش بر اون سوار میشن و زمام اونها رو به دست میگیرن و تا قلب بهشت پیش میرن. مطابق این تشبیه لطیف، تقوا همون حالت خیشتنداری و کنترل نفس و تسلط بر شهوات، در حالی که بی تقوایی همون تسلیم شدن در برابر شهوات سرکش و از بین رفتن هر گونه کنترل بر اونهاست. در جای دیگر می فرماید اعلمو عباد الله ان تقوا دار و حسن عزیز. حضرت فرمودن بدانید ای بندگان خدا که تقوا یه قلعه محکم و شکست ناپذیر، اما فجور و گناه یه حصاری سست و بیدفاع که این گناه اهل خودش رو از آفات نمیتونه نجات بده و کسی که به اون پناهنده بشه در امان نیست. بدانید انسان فقط و فقط به وسیله تقواست که از گزند گناهان مصون میمونه. باز حضرت در جای دیگر میفرماید فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثيقا. حضرت فرمودن به تقوای الهی، به اون تناب محکم الهی تقوا چنگ بزنید، اعتصام پیدا بکنید که رشته‌ای محکم و دستگیری است استوار و یک پناهگاهی است مطمئن. از لابلای مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوا به خوبی به دست میاد و واضح و شفاف میشه. این نکته هم لازم عرض کنیم که تقوا میوه درخت ایمانه. شما اول بایستی درخت ایمان رو به خوبی بارورش کنی، ثمره عالی میده به نام تقوا. به همین دلیل برای به دست آوردن این سرمایه عظیم بایستی پایه ایمان رو به خوبی محکم کرد، درخت و ریشه این ایمان رو محکم کرد تا ثمره زیبای تقوا رو انسان ببینه. البته ممارست بر اطاعت، تمرین، همه اینها باید باشه. پرهیز از گناه باید حتما باشه. توجه به برنامه های اخلاقی، بلکه تقوا رو در نفس راسخش میکنه، این تقوا رو محکمش میکنه و نتیجه اون پیدایش نور یقین و ایمان شهودی در جان انسانه. و هر قدر نور تقوا اضافه تر بشه، نور یقین هم اضافه میشه. لذا در روایات اسلامی میبینیم تقوا یک درجه بالاتر از ایمان و یک درجه پایین تر از یقین شمرده شده. دوستان دقت بفرمایید، سوال امتحانی بود در سالهای قبل. تقوا یک درجه بالاتر از ایمانه و یک درجه پایین تر از یقین. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرماید الایمان فوق الاسلام. حضرت فرمودند ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه و تقوا درجه ایست بالاتر از ایمان. بعد حضرت در پایان همین روایت جمله بسیار زیبایی فرمودند. فرمودند هیچ چیز در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده. یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی کمیاب تر از یقین نیست. خیلی به اصطلاح گوهره با ارزش کمیابیه. معنای فرمایش امام رضا علیه السلام بود. حالا بعد حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه یه شعر عربی میارن، شعر قشنگیه در رابطه با تقوا. این بحثمون رو ما ادامه میدیم با این شعر که در این شعر بیان میکنن خل الذنوب صغیرها و کبیرها فهو التقا وصنع کماش فوق عره. اینجا در این شعر محتوای قشنگی رو راجع به تقوا بیان میکنن که خل الذنوب یعنی خالی کردن ها، یعنی فعل امره. میگه گناهان کوچک و بزرگ رو ترکش کنن، کوچک و بزرگ کلن ترکش کن. بعد میفرماد و تقوا اصلا همینه، فهو و تقا اصلا تقوا همینه. بعد میفرماد که وسن یعنی مثل کسی باش که از یک مسیر بیابانی که پر از خار و خاشاک وحشتناک داره عبور میکنه، پاهاشم برهنه است. خب این چیکار میکنه؟ ایشون میفرماد که این از این شوک شوک یعنی به اصطلاح در شب تار و خارهای وحشتناک بیابان. خب چه می کند این آدم با تقوا؟ این لباس و دامان خودش رو به گونه ای جمع می کنه که این خار و خاشاک ها نه به لباساش گیر بکنه نه در پای او فرو بره. و این شخص تا از این بیابون میخواد عبور بکنه کلن با مراقبت و آرام آرام قدم بر میدارد. بعد میفرماد که لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصار. خیلی زیبا فرماد هیچ وقت هیچ گناهی رو کوچک ندان. لا تحقرن هیچ گناهی رو کوچک ندان که کوههای بزرگ بدان این رو ان الجبال من الحصا، بدان که کوههای بزرگ از همین ریز ریزهای به اصطلاح ماسه های ریز و سنگ ریزه ها تشکیل شده. شما کوه بزرگ میبینی ولی در واقع اصلش از اون سنگ ریزه هاست. خب دوستان عزیز اینجا ما میخوام یه نکته های خیلی زیبایی رو در رابطه با آیات 12 و 13 از همین سوره مبارکه حجرات محضر شریف شما عرض بکنیم. در زیل آیه 13 سوره مبارکه حجرات شما مسئله شایسته سالاری، شایسته سالاری نام دیگرش تقواست. اینی که خدای متعال معیارش شایسته سالاری است و می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این اتقاکم یعنی شایسته سالاری بودن به عنوان معیار برتری همه انسان‌ها و از اون طرف نفی نجات پرستی که فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل. خوب دقت بفرمایید به آیه شریفه، فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یعنی ای مردم در واقع ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم و شما رو نژادها و قبیله های قرار دادیم تا همدیگه رو بشناسید. در حقیقت ارجمندترین و با کرامتترین شما در نزد خدای سبحان با تقواترین و به تعبیر دیگر خود نگهدارترین شماست. بعد می‌فرماید ان الله علیم خبیر، به راستی که خدای متعال دانا و آگاه. آیات قبل یعنی آیات 12 و 11 ویژگی‌های جامعه ایمانی و رفع عوامل اختلاف انگیز از بین مؤمنان بود. آیات قبل به دنبال بیان ویژگی‌های جامعه ایمانی و رفع عوامل اختلاف انگیز از میان مؤمنین بود، اما در این آیه شریفه به عامل دیگر اختلاف برانگیز جامعه بشری یعنی نژاد پرستی اشاره میکنه. میفرماد ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن یعنی آدم و حوا آفریدیم و شما را به صورت ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا به وسیله تفاوت رنگ‌ها و تفاوت زبان‌ها و ملیت‌ها همدیگه رو بشناسید. بعد در ادامه آیه تقوا رو معیار برتری انسان‌ها می‌شمارد. بعد می‌فرماید گرامی‌ترین شما نزد خدای متعال خود نگهدارترین و با تقواترین شماست. بعد در پایان آیه شریفه اضافه می‌فرماید که خدای متعال دانا و از تقوای درونی افراد آگاه. در این آیه شریفه دوستان شأن نزولی بیان شده. داستان نزول این آیه اینطور حکایت شده که بعد از اینکه مکه فتح شد، جناب بلال که سیاه پوست بود بر بام کعبه رفت و به دستور پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه بر بام کعبه اذان گفت. یکی از مشرکان مکه در اومد گفت خدا را سپاس می‌گذارم که پدرم از دنیا رفت و یه همچین روزی رو ندید. یکی دیگر اومد گفت آیا پیامبر خدا غیر از این کلاغ سیاه کسی رو پیدا نکرد؟ این یک شأن نزول در این آیه. بعضی از علما شأن نزول آیه رو اینطور حکایت کردن، وقتی که پیامبر اکرم دستور دادن به بعضی بردگان غیر عرب که آزاد شده بودن زن بدهن به اینها، یه گروهی تعجب کردند. آیه شریفه نازل شد و ارزش‌های واقعی انسان‌ها رو بیان کرد. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. واژه‌هایی که در این آیه شریفه هست دقت بفرمایید. واژه اول شعوب و قبائل، واژه دوم اینی که فرمود اکرمکم عند الله، این اکرمه به چه معناست؟ پس واژه اول شعوب در اصل به معنای گروه عظیمی از مردمه. بعضیا گفتن دایره شعوب از قبیله گسترده تره، وسیع تره، به طوری که این شعوب یک ملت رو میتونه شامل بشه. بعضی از مفسران نظرشون اینه که شعوب به غیر عرب ها میگن و قبائل که میگن قبائل به عرب ها اشاره میکنه. با اینکه شعوب ناظر به مناطق جغرافیایی و قبائل ناظر به نژاد اونهاست، دقیق فرمودید؟ اون وقت هر کدام از این معناها رو ما بپذیریم، مقصود آیه نفی نژاد پرستیه. دومین واژه‌ای که عرض کردیم واژه ان اکرمکم، این اکرمه از ماده کرمه. کرمه به معنای اون شرافت و گرانقدر بودنه، شریف بودن، گرانقدر بودن. در اینجا اکرمه اسم تفضیله و به معنای ارجمندترین معنا میشه. خب این مطلب بیان شد که
اگر وصف خدای متعال باشه منظور احسان و نعمتهای آشکار خدای متعاله، و اگر وصف انسان باشه منظور اون اخلاق و کردار پسندیده انسانه. خب بریم سراغ نکته های آیه 13 هم. یه نکاتی رو در بردار عرض کنیم. نکته اولی که در این آیه شریف مطرحه اینه که آقا منظور از این که همه انسان ها از یک مرد و یک زن یا از جنس واحدی آفریده شدن، منظور اینه که نژاد همه مردم به حضرت آدم و حوا برمیگرده. بنابراین ریشه همه یکیه و برتری قبیله ها، برتری ملت ها و نژاد ها بر همدیگه یه برتری بی‌معناییه، برتری که از نظر حضرت حق مبنا نداره. دومین نکته اینه، در این آیه شریف اشاره شده که خدای متعال انسانها رو به صورت قبیله ها، ملت ها، نژاد ها و با رنگ های مختلف آفریده تا ویژگی های فردی و اجتماعی همه مردم یکسان نباشه، شبیه به هم نباشه، مردم بتونن با این تفاوت ها هم دیگه رو بشناسن و نظم و نظام زندگی اجتماعی رو حفظ کنه و از هرج و مرج جلوگیری بکنه. نکته سوم این که ارزش ها در بین ملت ها و گروه های اجتماعی ارزش ها متفاوته. بعضیا انتساب به یک نژاد رو، انتساب به یک ملت رو یا انتساب به یک قبیله رو مایه افتخار خودشون میدونن، اما یه عده‌ای سرمایه های مادی رو نشانه ارزشمندی و شخصیت افراد میدونن، یه گروهی مقام های اجتماعی و سیاسی رو معیار برتری میدونن، اما قرآن کریم در مجموع چند ارزش اصیل رو معرفی فرموده که معیار برتری انسان ها بر هم دیگه این ارزش ها. حالا لیسته شده قلب فرما، اول از همه تقوا، این اکرمکم عند الله اتقاکم. یه معیار دیگه که قرآن فرموده علم و دانشه، برتری علم و دانش از نظر قرآن کریم یه برتری حقیقیه، باید بهش بها داد. و سوم جهاد و مبارزه است، یه برتری حقیقیه که قرآن کریم یک برتری با کرامت و با شرافت معرفی فرموده. و چهارم بصیرت داشتن و شناخت کافی داشتن، این برتری و ارزش خوبیه. و پنجم برتری ایمان، برتریه که قرآن کریم اون رو تأیید و امضا فرموده. نکته چهارم این که این آیه شریفه نظام ارزشی اسلام رو ترسیم می‌فرماد و مرز ارزش‌های واقعی و اصیل رو از ارزش‌های دروغین و ظاهرین جدا می‌کنه و ارزش اصیل رو تقوا معرفی می‌فرماد. یعنی می‌فرماد با کرامت ترین شما با تقوا ترین شماست، چون که علم، جهاد و بصیرت هم اونگاهی با ارزشه که همراه با تقوا باشه، وگرنه ممکنه که همون علم یا همون جهاد انسان رو به پرتگاه بکشونه. پنجمین نکته این که آقا تذکر این نکته لازمه که نفی نژاد پرستی به این معنا نیست که مردم به وطن و ملیت خودشون اعتنا نکنن و به این ملیت خودشون احترام نگذارن و به دفاع از ارزش‌های اصیل ملی و میهنی نپردازند، بلکه منظور اینه که نژاد و ملیت را یک ارزش اصلی و معیار برتری ندونند. و ششمین نکته این که در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه حکایت شده که در ایام حج و در سرزمین منا به مردم فرمودن ای مردم بدانید خدای شما یکی و پدران شما یکیست نه عرب بر عجم برتری داره و نه عجم بر عرب برتری داره، نه سیاه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاه پوست برتری داره الا به تقوا. فرمودن تقوا معیار برتریه. بعد حضرت سوال کردن آیا من دستور الهی رو به شما ابلاغ کردم؟ همه گفتن بله یا رسول الله. حضرت فرمودن این سخن رو حاضران به غایبان برسانند. نکته هفتم این که اسلام میخواد همه انسانها با هر نژاد، با هر ملیت و قبیله‌ای که باشن زیر پرچم واحده توحید و تقوا دور هم جمع بشن، دیدگاه‌های تنگ و محدود و متعصب رو کنار بگذارن، جاهلیت رو رها کنن و به ارزش‌های اصیل انسانی مثل تقوا رو بیارن. و هشتمین نکته این که واژه تقوا در اصل به معنای حفظ جسم و جان از ضرره. بله، تقوا همان خودنگهداریه که روح و جان رو از هر گونه آلودگی چه میکنه؟ حفظ میکنه. تقوا مورد توجه خاص قرآن کریمه و اون رو بهترین توشه به حساب میاره. ان خیر الزاد التقوا، مردمان رو به یاری همدیگه در مورد نیکی و تقوا دعوت میکنه. و نکته نهمی که برای تقوا چند مرحله شمرده شده، اول این که تقوای اعتقادی یعنی نگهداری خود انسان از عذابهای الهی. به چه وسیله‌ای؟ با کسب معارف و اعتقادات صحیح. دوم این که تقوا در برابر گناهان، اعم از ترک واجبات یا انجام دادن کارهای حرام. و سوم این که تقوای قلبی، خیشتنداری از اون چه قلب انسان رو میخواد به خودش مشغول بکنه و از حق و حقیقت منصرف کنه، که این تقوای خواسته. دهمین نکته این که امام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان تقوا مرکبی راهواره و آرامم هست که صاحبانش بر اون سوار میشن و زمام اونها رو به دست میگیرن و تا قلب بهشت به پیش میرون. یازدهمین نکته در زید این آیه شریفه فرمودن جالب اینه که این آیه شریفه ارزش اصیل انسان رو تقوا معرفی میکنه، اما از اونجا که تقوا یه امر باطنیه و ممکنه هر کس اون رو به دروغ ادعا بکنه، محل سنجش این تقوا رو هم قرآن معرفی میکنه که نزد خدا و به وسیله حضرت حق این سنجیده میشود. چرا؟ چون خدای متعال به همه چیز علیم و خبیر است، دانا و باخبره. خب چند تا پیام هم در این آیه شریف از عرض کنیم و بریم سراغ آیه 14. پیام اول اینه معیار کرامت انسانی رو بدونیم. همیشه این معیار تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیام دوم اینه آقا بدانیم نژاد و ملیت معیار برتری انسان ها نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. پیام سوم اینه نژاد و ملیت یه علامتی برای شناخت افراد، نه یک ارزش اصل و معیار برتری. لتعارفوا، در حد اینکه همدیگر را بشناسید این نژادها رو اینطور متفاوت قرار دادیم. پیام چهارمی که همه افراد بشر یک ریشه اند و از یک خانواده به حساب میان. خلقناکم من ذکر و انثی، که عرض کردیم یعنی حضرت آدم و حوا. پیام پنجم این که ملاک اندازه‌گیری تقوا علم الهیه، نه اینکه انسان تظاهر کند و ریا بکند و تظاهر به با تقوا بودن بکنه، چون فرمود ان الله علیم خبیر. و پیام ششم اینکه معیار اصیل شایسته سالاری و تقوا سالاریه. این معنای اتقاکم همین پیام رو داره. و هفتمین پیامی که اگر طالب برتری هستید مسابقه بگذارید در تقوا، نه مسابقه در تفاخر نژادی و مقام‌های اجتماعی. فقط مسابقه گذاشتن در تقوا این است که انسان رو به برتری حقیقی میرساند.
خب دوستان عزیز، انشالله که همیشه در کمال سلامتی و تندرستی و موفقیت باشید، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.